فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. باید از میان شما چنین جمعیتی باشد، یا باید شما امت چنین امتی باشید که کارتون دعوت به خیر باشد، کارتون امر به معروف باشد، نهی از منکر باشد. و اولئک هم المفلحون. تنها چنین امتی که در میان اونها دعوت به خیر وجود دارد، امر به معروف وجود دارد، نهی از منکر وجود دارد، تنها چنین امتی میتواند رستگار باشد، سرفراز باشد، سعادتمند باشد، مستقل باشد، فلاح و رستگاری داشته باشد. در سوره آل عمران آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر زیاد است. آیه دیگری که در همین سوره است، این نکته را عرض کنم، در همین آیه‌ای که خوندم، این آیه بعد از اون آیه است که می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مردم را دعوت به اتحاد می‌کند و از تفرقه نهی می‌کند و پرهیز می‌دهد. بپرهیزید ای مسلمانان که در میان شما تفرقه وجود نداشته باشد، اختلاف وجود نداشته باشد. کوشش بکنید اختلافاتی که به وجود آمده است اینها را حل کنید، اینها را کمتر کنید، هی شکافها را هی زیادتر نکنید. از این شکافها که روز به روز زیادتر می شود کی استفاده می برد؟ غیر از دشمن اسلام کسی دیگه هم استفاده می برد؟ آیا دشمن از ما چی می خواد؟ آیا دشمن غیر از این میخواد که ما به نامه‌های مختلف مذهبی و فرقه‌ای دائما به جان یکدیگر بیفتیم، دائما یکدیگر رو فوش بدیم؟ قرآن میگوید از تفرقه بپرهیزید. بعد از این میگوید ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر. مثل این که در اینجا از خیر قرآن بیشتر منظورش به همون اتحاد است. یعنی در میان شما باید جمعیتی باشن که همیشه مسلمین رو دعوت به وحدت بکنن، دعوت به اتحاد بکنن، با تفرقه ها و افتراقه هایی که میان مسلمین هست مبارزه کنن، بجنگن. بعدم دو مرتبه باز آیه دیگری هست که اصلا نشون میده که این آیه در این وسط چه قرار گرفته است. اون آیه دیگه که الان یادم نیست، اونم باز ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا. باز میگه که نباشید مانند جمعیت هایی که متفرق شدن، مختلف شدن، دست دسته شدن، فرقه فرقه شدن. یه عجیب نیست که در میان دو آیه‌ای که هر دو آیه دعوت به اتحاد و پرهیز از تفرقه است، این آیه میاد ولتکم منکم امتون یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. این چنده درست میرساند که قرآن در میان خیرها، اون خیری که مادر همه خیرهاست و مبدع همه خیرهاست، حسن تفاهم میان مسلمین است، وحدت مسلمین است، اتفاق مسلمین است. و در میان منکرها و زشتها و پلیدیها، اون که از همه پلیدتر است و از همه زشتتر است و از همه بدتر است از نظر قرآن مجید، اختلاف است، تفرق است، به هر نامی میخواد باشد، به هر عنوانی میخواد باشد. این یه آیه. آیه دیگر میفرماید که کنتم خیر امت اخرجت للناس. مسلمانان شما بهترین امتی هستید که برای مردم ظهور کرده اید و نفع بشریت ظهور کرده اید. یعنی ملتی بهتر از شما به نفع بشریت ظهور نکرده است. چرا؟ خب به چه دلیل؟ چه خاصیتی هست؟ دنبالش میگه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. به دلیل این که شما آمر به معروف و ناهی از منکر هستید. ملتی دیگه بهتر از این ملتی که آمر به معروف و ناهی از منکر باشد برای بشریت پیدا نشده است. از همینجا به قول منطقیین به عکس نقیض باید بفهمیم پس ما امت اسلام نیستیم و ما بهترین امتها برای بشر نیستیم، چون ما آمر به معروف و نهی از منکر نیستیم. وقتی که آمر به معروف و نهی از منکر نیستیم، ملت اسلام نیستیم. وقتی که ملت اسلام نبودیم، آمر به معروف و نهی از منکر نبودیم، دیگه ادعای شرف نمیتونیم بکنیم، ادعای بزرگی نمیتونیم بکنیم، افتخاری نمیتونیم داشته باشیم. اسلام ما اسلام واقعی نیست. در موضوع اهمیت و عظمت این مطلب از نظر قرآن و از نظر سنت و حدیث با اون چی که در این زمینه وارد شده است، اگر بخویم بحث بکنیم، روایاتی که از کتاب رو اتفاقا آوردم، ولی خیال نمی‌کنم که ضرورتی باشد که اینها رو بخوانم. اگر یه وقت ضرورتی بود یه شب دیگه براتون می‌خونم که اسلام چه اندازه به این موضوع اهمیت داده است، تا چه درجه اهمیت داده است. البته این یه بحث تاریخی لازم دارد، به این که چطور شد در طول تاریخ این موضوع به این عظمت و این اهمیت در دنیای اسلام هضم رفت، تحلیل رفت، کوچک شد کوچک شد. و انصاف باید داد که از نظر علمی، من از جنبه عملی نمیدونم، از نظر علمی یعنی از نظر بحث در کتاب ها، سنی ها در این مبحث بیش از ما شیعه ها بحث کردن. ما اگر کتاب های فقهی را از اون کتاب الصلات گرفته تا کتاب الدیات، کتاب فقه شیعه را در مقابل فقه تسنن بخواییم بگذاریم، در تمام ابواب فقه شیعه دقیق تر است، مشروع تر است، مفصل تر است، متین تر است، مستدل تر است، در مجموعش که من میتونم این مطلب ثابت بکنم. ولی در میان همه این ابواب، این باب امر به معروف و نهی از منکر که میرسد، متاسفانه در کتب فقهی ما خیلی کوچک شده است. علتش هم شاید نمیدونم چی هست، چه جریانهایی بوده، به هر حال اینجور است. ولی در میان اونها هم عملا کوچک شد. معتزله که یکی از فرقه های متکلمین اهل تسنن هستند، اینها امر به معروف و نهی از منکر را از اصول دین میدانند، نه از فروع دین. ما میگیم اصول دین 5 تا و فروع دین 10 تا یا 8 تا، اون وقت در میان این 10 تا امر به معروف و نهی از منکر را ذکر میکنیم. ولی معتزله قائل به 5 اصل در دین هستند که در میان اون 5 اصل یکیش امر به معروف و نهی از منکر است. ولی همین ها تدریجاً در کتابهای خودشون از این بحث پرهیز کردن، اینو کوچکش کردن. مورخین اجتماعی میگن علتش برخوردی بود که با سیاستهای وقت داشت، چون بحث در این قضیه به اصطلاح به قبای خلفای وقت برخورد میکرد، مزاحمشون میشدن، مجبور بودن به این که اینها را در کتابهای خودشون نیارن، یا اگر میارن کم بیارن، با اینکه اصلی از اصول دینشون شمرده میشده است. در میان ما هم انصاف باید داد، خیلی کوچک شده است، هی کوچک و هی کوچک و هی کوچک، تا اونجا که در رساله های عملیه، من یه سال دیگرم در یه جلسه دیگر این رو گفتم، تقریبا چند قرن که نمیدونم از کی هست، اینقدر میدونم آخرین کتابی که در میان رساله های عملیه امر به معروف و نهی از منکر را دارد که من دیدم، جامع عباسی شیخ بهایی است، که تقریبا مال 4 قرن پیش است، مال 3 قرن پیش است، 3 قرن بیشتر، 3 قرن مثلا 20-30 سال پیش، 40-50 سال پیش دیگه. بعد از اون حتی از رساله های عملیه هم این به کلی حذف شده است، در صورتی که مثل نماز روزه است، این که نباید دفن بشود. این که مسئله عبید و امام نیست که بگیم آقا امروز که بردهی در دنیا وجود نداره که ما بخوایم روش بحث بکنیم، خب راستم هست، اون یک امر ضروری نیست. در یه وقتی که وجود داشته باشه، یک احکام اسلام دارد به نفع بردگان، وقتی که بردهی نیست دیگه بحثش هم هسته به کلی غلطی بیفایده است. ولی امر به معروف و نهی از منکر که موضوعش برای هیچ وقت نمیمیرد، موضوعش همیشه وجود دارد، در رأس مسائل باید قرار بگیرد. چرا حذف بشود؟ باید وجود داشته باشه تا ما فراموش نکنیم. یه مطلبی رو امشب عرض بکنم، کم کم به عرایض خودم خاتمه بدهم، با اون این است. یک ادعایی بگم، یه افترایی بگم، یه چیزی بگم. بعضی از مستشرقین نسبت به اسلام دارن و من دیدم که در بسیاری از کتابهای خودشون تکرار میکنن و همین باعث شد که من خودم در این کتابی که جزوه ای که در واقع رساله کوچیکی منتشر کردم به نام انسان و سرنوشت، چیزایی بود که در این زمینه من دیده بودم. بعضی از مستشرقین اروپا اسلام را متهم میکنند که یک دین قضا و قدری است، یعنی دینی است که برای بشر هیچ گونه نقش فعالی به هیچ گونه مسئولیتی قائل نیست. اسلام چنین تعلیم میدهد که همه کارها را و همه وظایف را باید به خدا واگذار کرد، تو باید همینجور منتظر باشی ببینی خدا چه میکند. اسلام اینا اینجور ادعا میکنند. اسلام برای بشر آزادی قائل نیست، اسلام برای بشر اختیار قائل نیست، اسلام برای بشر مسئولیت قائل نیست، اسلام برای بشر تعهد قائل نیست. میگه هرچه هست خداست و هرچه هست اراده خداست، تو اساسا کاری نیستی در این زمینه، بنابراین مسئولیت و تعهدی هم نداری. این موضوع یه افترای محض است. قرآن اتفاقا یهودی ها را، شاید این اتهام هم ریشه همین یهودی هم باشن، یهودی ها را به همین جرم محکوم میکند که به موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. وقتی که موسی بهش گفت یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، گفتن موسی ما سر جای خودمون نشستیم، تو به خدا برید بجنگید، دشمن از سرزمین خارج کنید، بعد ما وارد میشیم. در جنگ بدر وقتی که پیغمبر اکرم مشورت کرد با اصحاب خودش، فرمود که شما چجور نظر میدید؟ ما به استقبال که حالا که اون کاروان فرار کرده است، ما به استقبال دشمن برویم یا برگردیم به مدینه؟ هر کسی یه نظری اظهار کرد. ابوذر غفاری یا مقداد کندی یکی از این دو بزرگوار است، گفت یا رسول الله، ما که مثل بنی اسرائیل نمیگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو خدا هر کاری کردید شما باید برید بکنید، ما وظیفه ای نداریم. ما میگیم هر چه که تو فرمان بدهی همان است. اگر بگی خود رو به دریا بریزید، میریزید. بگید به آتش بزنید، میزنیم. به علاوه این قرآن است که در موضوع آزادی انسان، مسئولیت شخصی انسان، تعهد شخصی انسان در برابر خودش، در برابر تکلیفش داد میزند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن به اما کفورا انا هدیناه النجدین و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هوا مؤمن فا اولایکه کان سعیكم مشکورا سعیهم مشکورا. آیات زیادی در قرآن است که این مسئله بما کسبت ایدیکم یه حرف مفت است. یه قرآن است، آیات قرآنه که نمیشه تغییر داد. قرآن منزه بودن خداوند را از این که شرور را، مفاسد را ما به خدا نسبت بدیم مکرر یاد میکرد. ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اگر مردمی بدبخت شدن، بیچاره شدن، ما با اونها ستم نکردیم، خودشون به خودشون ستم کردن. در این زمینه هم باز آیات زیادی ما داریم. یه مطلب دیگری که درست نقطه مقابل حرف این افترابنده ها هست و این دروغگوها هست، این است در اسلام یه مسئله وجود دارد که در ملت‌های دیگر، ملت‌های دیگر امروز دنیا را عرض می‌کنم، به صورت یک قانون دینی وجود ندارد. البته نمیگم پیغمبران سلف نداشتند، این است. اسلام نه تنها یک فرد را در مقابل برای خودش و در مقابل خداوند از نظر شخص خودش مسئول می‌داند، متعهد می‌داند، یک فرد را از نظر اجتماع هم مسئول و متعهد می‌داند. امر به معروف و نهی از منکر همین است. امر به معروف و نهی از منکر این است. ای فرد، تو تنها از نظر شخصی و فردی در برابر ذات پروردگار مسئول نیستی و متعهد نیستی. تو در مقابل اجتماع خودت مسئولیت داری، در مقابل اجتماع خودت تعهد داری، متعهدی. و وقت چنین دینی را می شود گفت به اصطلاح اونها دین قضا و قدری. البته قضا و قدری به مفهومی که اونها میگن، یعنی کارها را خدا باید انجام بدهد و بشر از این جریان و از این مسیر خارج است و بشر مسئولیتی ندارد. اونچنون قضا و قدری که از بشر نفی آزادی و سلب آزادی و سلب مسئولیت و تعهد می کند، خیر، قرآن چنین قضا و قدری را نمیپذیرد، چنین قضا و قدری را قبول نمیکند. حتی شما در این زمینه جمله بالاتر از این آیه کوچک که میخوانم که در دو جای قرآن هم هست با یک تغییر خیلی مختصری پیدا میکنید: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. به اصطلاح معروف یک آب بسیار صاف و پاکی برای منتظرها، اینه که به انتظار هستن که دیگه همیشه خدا از یه راه غیر عادی کارا رو بیاد درست بکند. این آیه یک آب صاف پاکی در کمال صراحت به سرشون میریزد. انتظار بیهوده نکشید. ان الله، تحقیقا مطلب این است، ان یعنی تحقیقا مطلب این است، امنیت این است، تحقق این است، واقعیت این است. ان الله لا یغیر ما بقوم، خداوند وضع مردمی را عوض نمی کند هرگز، حتی یغیروا ما بانفسهم، تا اون وقت، تا مگر وقتی که خود اون مردم اون چه که مربوط به خودشون هست، اون چه که در خودشون هست، اخلاق خودشون، روحیه خودشون، ملکات خودشون، جهت خودشون، نیت خودشون و بالاخره خودشون را، تا مردمی خودشون را عوض نکنند، خداوند اوضاع و احوال را به سود آنها عوض نمی کند. از این سریع‌تر هم شما می توانید مسئولیت پیدا بکنید، اونم مسئولیت در برابر یه اجتماع، یعنی یه اجتماع را مخاطب قرار بدهد برای مسئولیت. در آیه دیگر که سرنوشت یکی از امم فاسد گذشته را ذکر می کند، می فرماید ذالک و ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. از یک نظر تأکید در این آیه بیشتر است. بعد که می گوید اونها چنین فاسد شدن و چون وضع خودشون را خراب کردن، ما وضع خوبشون را تبدیل به وضع خراب کردیم، میگه ذالک به ان الله، این به موجب این است، به ان الله لم یکو مغیرن، لم یکو یعنی خدا چنین نبوده است. وقتی میگیم کان الله یا میگیم ما کان الله، حکایت میکنه از یک سنت، خدا چنین نیست، یعنی خدایی خدا ایجاب میکند که چنین نباشد. وقتی شما میگید آقا من چنین نیستم، من چنین نبودم، اتکا میکنید به شخصیت خودتون، یعنی بخواید بگید من شخص اون چنانی هستم که لازمه شخصیت من این است که در گذشته هم چنین باشن، امروز هم چنان باشن. وقتی که میگوید ذالک و ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا چنین نبوده است، یعنی حتی الله اللهی الله چنین ایجاب میکند. آیه دیگری هست در قرآن به مناسبت این لم یک مغیرا، میخوام اون رو عرض بکنم، آیه این است و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، میخواد بگه ما ملتی را بدون این که اون ملت اتمام و حجتی برشون شده باشد عذاب نمی کنیم. ما هرگاه ملتی را عذاب بکنیم اونگاه است که اون ملت مطلبی را بفهمند و درک بکنند، ولی در مقابل فهم و درک خودشون جور دیگری عمل بکنند. میگه ما کنا معذبین، ما چنین نبوده ایم. این ما چنین نبوده ایم یعنی از خدایی ما ایجاب نمی کند که اون چنون باشیم، خدایی من ایجاب می کند جور دیگری باشیم. اینجا این است ذالک و ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما به انفسهم، خدا چنین نیست. حالا ما از این بهتر میتونیم چیزی پیدا بکنیم، مدرکی پیدا بکنیم؟ آیا از این اطمینان بیشتر میتونیم پیدا بکنیم که انتظارات به شکل انتظاراتی که ما داریم بیهوده است؟ نفس قرآن است. با نفس قرآن که نمیشه کاری کرد. یه نکته ای وقت دیدم اقبال لاهوری از همین آیه استنباط کرده بود، خیلی نکته عالی بود. از این ضمیر لم یغیرو استفاده کرده است در این کتاب اقبال شناسی که آقای سید غلامرضای سعیدی خودمون ترجمه کردن، یعنی خلاصه ای از مجموعه کتاب‌های اقبال التقاط شده است و پای هم کتاب خوبی است، کتاب خوندنی است. در اونجا میگه ببینید آقا قرآن میگه که ذالک به ان الله لم قرآن میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم، یغیروا نمیگه حتی یغیر ما به انفسهم. اگر میگفت که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، معناش این میشد خداوند اوضاع و احوالی که برای مردمی وجود دارد چه خوب و چه بد عوض نمی کند مگر اون وقت که عوض بشود اوضاع و احوالی که مربوط به خودشون هست و شخص خودشون هست، یعنی مربوط به روحشون و اخلاقشون و خصوصیاتی که در دستشون هست و عملشون هست تغییر داده نمی شود. نه، میگه یغیروا خودشون، تا خودشون به ابتکار خودشون، به دست خودشون، با استقلال فکری خودشون، یعنی اگر یه ملتی دیگر بیاد به اصطلاح به قهر و به جبر بخواد اوضاع و احوال مردمی را عوض بکند، مادامی که خود اون مردم تصمیم نگرفتند، مادامی که خود اون مردم ابتکار به خرج نمیدهند، مادامی که خود اون مردم استقلال فکری ندارن، وضع اونها به سامان نمیرسد. ای مردم انتظار نداشته باشید دیگران از خارج بیان وضع شما رو سر و سامان بدن. ملتی که بخواد مستشار خارجی بخواد براش تصمیم بگیرد، تا ابد اون ملت آدم نخواهد شد، چون اون یغیرو نیست، باید یغیرو باشد، باید ابتکار داشته باشد، باید فکر داشته باشد، باید نقشه داشته باشد، باید خودش شخصا برای خودش تصمیم بگیرد، خودش برای خودش انتخاب بکند. هر وقت ملتی رسید به اینجا که خودش برای خودش تصمیم گرفت و خودش راه خودش انتخاب کرد، خودش در کار خودش ابتکار به خرج داد، چنین ملتی میتوند انتظار رحمت الهی رو داشته باشد، انتظار تأیید الهی رو داشته باشد، انتظار اون چیزهایی که قرآن نام میبرد از فیضها داشته باشد، فیضهای الهی، اعانتهای الهی، نصرتهای الهی، اون وقت میتونه چنین انتظارهایی رو داشته باشد. اگر بنا بود انتظار داشتم، انتظار بیهوده کار صحیحی بود و انسان فقط به شخص خودش یه انسانی هست میخواد اتکا بکند، حسین ابن علی از هر کسی دیگری شایسته‌تر بود که منتظر بنشیند خدا همینجوری رحمت خودش رو بر این امت نازل بکند. پس چرا نکرد؟ حسین میخواست ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم باشد، یعنی میخواست ابتکار رو به دست بگیرد، میخواد دست به یه تغییری در اوضاع اجتماع بزند، همون تعبیری که خودش از پیغمبر اکرم به کار بود، فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخل مدخله یدخله مدخله. چه جور عوض بکند؟ چه تصمیم هایی بگیرد؟ از این کارهای خیلی ساده که خب ما بلدیم انجام بدیم، خوب شدن ها در سطح مسائل ساده کار هم است. اسلام توصیه کرده است مثلا به زیارت حاجی بروی، خب ما میریم چای میخوریم، گزی میخوریم، پا میشیم میایم تشییع جنازه ای بکنیم، مجلس ختم مخصوصا هی مجلس ختم شرکت بکنیم. نه، این کار آسونه است، این کار آسونه را همه میتونه انجام بدن. اسلام همیشه با این کارها اداره نمی شود، یه جا میرسد به اون جایی که مثل حسین ابن علی باید تکون بخورد، یک تکان شدیدی مثل حسین ابن علی باید به خودش بدهد که تمام جامعه اون روز اسلامی را تکون بدهد. نه تنها اون روز، اثر موجش، اثر تکانش 5 سال بعد اثر بکند به یه شکل، 10 سال بعدش اثر بکند به شکل دیگری، 30 سال بعد به شکل دیگری، 60 سال بعد به شکل دیگری، 100 سال بعد به شکل دیگری، 500 سال بعد از 1000 سال هم باز الهام دهنده نهضت ها باشد. اینه میگن یغیرو ما با انفسه. ما بچه هامون دوست داریم، حسین ابن علی بچهش دوست نداشت، او بیشتر دوست داشت چون از ما انسانتر بود، عواطف انسانیش هم قهرن بیشتر بود. ابراهیم خلیل اینجور نبود که از ما کمتر اسماعیلش دوست داشته باشه، خیلی بیشتر دوست داشت، به همون دلیل که انسانتر بود و این عواطف عواطف انسانیست بیشتر هم دوست داشت. حسین ابن علی هم فرزندان خودش از ما نسبت به فرزندانمون بیشتر دوست داشت، بیشتر علاقه مند بود. اما در این حال او خدا را از همه کس و همه چیز بیشتر دوست می داشت. در مقابل خدا و در راه خدا او هیچ کس را به حساب نمی آورد. نوشتن در همون ایامی که ابا عبدالله می آمد به طرف کربلا، حسین همه کسانش همراهش هست. واقعا این برای ما قابل تصورم نیست، انسان وقتی یه مسافرتی می رود یه بچه کوچیکی همراهش هست که در اون وقت بیشتر احساس می کنه که یه مسئولیت طبیعی رو در مقابل این بچه احساس می کنه، دائما نگران است چی بر سر این میاد و چی پیش میاد. نوشتن همین جوری که حرکت میکردن ابا عبدالله به اصطلاح خوابشون گرفت و همون سواره سر رو روی اون قاشه اسب به اصطلاح خراسان گذاشت، روی قربوس زین گذاشت، طولی نکشید سر رو بلند کرد، انا لله و انا الیه راجعون. تا این جمله رو گفت به اصطلاح کلمه استرجاع رو به زبان آورد، شنیدید که همه به هم دیگر گفتن این جمله چرا، این خبری بود، خبر تازه ای بود. فرزند عزیزش، همون کسی که ابا عبدالله او را بسیار دوست می دارد و خودش اظهار می کند، چون علاوه بر همه چیز، علاوه بر همه مشخصاتی که یه فرزندی را برای یک پدر محبوب می کند، یه خصوصیت دارد این فرزند، که بیشتر او را محبوب کرده در این خاندان و او شباهت کاملی است که به پیغمبر اکرم دارد. حالا ببینید در خاندانی که بزرگ اون خانواده، محبوب اون خانواده، که همه به وجود اون خانواده افتخار میکنن و او را از همه بیشتر دوست دارن، یه فرزندی به وجود میاد که این فرزند شباهت بسیار بسیار زیادی داره به او. حالا چقدر دل انسان میسوزد که چنین فرزندی در معرض خطر قرار بگیرد. این جوان عزیز میاد جلو عرض میکند یا ابتا به نستر جد، چرا انا لله و انا الیه راجعون گفتی؟ فرمود که در عالم خواب صدای هاتفی به گوشم آمد که گفت القوم یسیرون و المنایات سیرو بهم، یعنی گفت این قافله داره حرکت میکند ولی مرگ است که این قافله را حرکت میدهد. یعنی در از این هاتف اینجور فهمیدم که سرنوشت ما مرگ است، ما به سوی سرنوشت قطعی مرگ داریم میرویم. درست نظیر همون حرفی که اسماعیل به ابراهیم میگوید، وقتی که ابراهیم به اسماعیل میگه فرزندم، مکرر در عالم رویا میبینم، میفهمم دیگه رویای عادی نیست، وحی است، من از طرف خدا مأمورم سر تو رو ببرم. هیچ ابراهیم هم به فلسفه این مطلب آگاه نیست، ولی یقین کرده امر خداست. چی میگوید این فرزند؟ گفت مثلا بابا خواب است، اگه خواب مردن کسی رو ببینید عمرش زیاد میشود، عمر من انشاءالله زیاد میشود. یا گفت یا ابت فعل ما تؤمر فتجدنی انشاءالله من الصابرین، پدر هر چه از ناحیه خدا رسیده وحی است، امر خداست، کافی است، دیگه سوال نداره مثلا. وقتی که ابراهیم میخواد اسماعیل را سر ببرد، این چنین بهش وحی میشود فلما اسلما و تله للجبین و ناديناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا. خلاصش این که ابراهیم، ما نمیخواستیم تو سر فرزندتو ببری، هدف ما اون نبود، فایده در اون کار نبود، هدف این بود که شما پدر و پسر در مقابل امر خدا چقدر تسلیمید، تا کجا حاضرید امر خدا را اطاعت کنید. هر دلشون دادید، پدر حاضر است تا سر حد قربانی دادن، پسر حاضر است تا سر حد قربانی شدن، ما از این بیشتر نمیخواستیم، نباید سرشو نبود، ما اینو نمیخواستیم. این فرزند هم به پدر عرض کرد پدر جان اولسنا علی الحق، مگر نه این است که ما بر حقیم؟ چرا فرزند عزیزم؟ فرمود وقتی مطلب از این قراره، ما به سوی هر سرنوشتی که میرویم برویم، به سوی سرنوشت مرگ برویم، حیات برویم، اساس اینه که ما روی جاده حق قدم میزنیم یا نمیزنیم. به قدری ابا عبدالله به وجد آمد و مسرور شد، شکفت از اون داش، آدم میفهمد از اون داش، گفت پسرم، من که قادر نیستم به تو پسری پاداش شایسته‌ای که شایسته تو باشد بدم، از خدا میخوام، خدایا تو اون پاداشی که شایسته این فرزنده است به جای من بده. جزاک الله عنی خیر الجزا. پس ابا عبدالله علیه السلام این فرزند را در این حد میبیند که خودشو قاصر میبیند که بتواند به این فرزند اون جایزه‌ای که باید بدهد بدهد، اون پاداشی که باید بدهد بدهد، اون تشکری که باید بکند بکند. حالا یک همچه فرزندی چقدر پدر میخواد در یه موقع مناسبی یه خدمتی بهش بکند، پاداشی بهش بدهد. حالا در نظر بیاورید ظهر روز عاشوراست، بعد از ظهر عاشوراست، همین جوان در جلو همین پدر رفته است و شهامتها کرده است، شجاعتها کرده است، مردها افکنده است، ضربتها زده، ضربتها خورده است، در حالی که دهانش خشک و زبانش مثل چوب خشک از میدان برمیگردد، در یه همچه شرایطی از یک همچه پدری، و شاید من نمیدونم، شاید یادش بود اون جمله‌ای که اون روز پدر بهش گفت، یه وقت میاد از این پدر تمنایی میکند، یا ابا العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی فهل الى شربت من الماء السبيل، پدر جان آتش و تشنگی دارم، منو میکشد، سنگینی این اسلحه من سخت به زحمت انداخته است، آیا ممکن است یه شربت آب اگر به حلق من برسد نیرو بگیرم و برگردم و جهاد بکنم؟ جوابی که حسین به چنین فرزند رشید میدهد این است: فرزند عزیزم، امیدوارم هرچه زودتر به فیض شهادت نائل بشوی و از دست جدت سیراب گردی. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.